الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما صلى على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. پس از اینکه مفهوم شناسی بحث جاهلیت رو در قرآنی مقداری نسبتاً احتمالاً مفصل بهش پرداخته شد، یه نکته‌ای که باید دقت کرد اینکه ما میگیم جامعه جاهلی و جامعه غیر دینی و غیر وحیانی، به عبارتی باز مراجعه باید بکنیم به این نکته که منظور اون از جامعه غیر دینی و غیر وحیانی این نیست که تعالیم دینی تو این جامعه وجود نداره. جامعه مکه طبق همون بیانهایی که داشتیم که اینجا به هر جهت سرزمین وحی بوده از اول، لذا تماماً این جامعه دینی، اتفاقاً کاملاً یک شما طرف هستید به یک جامعه کاملاً دینی که حالا من شواهدش رو خدمتون عرض بکنم. نکته‌ای که وجود داره این است که این جامعه دینی که خیلی از مناسباتش هم عملا با دین تأمین میکنه، یعنی به قدر جامعه دینی هست که مجبورن افتراء بزنن به خدا. ماجرا افتراء به خدا که تو جامعه مکه به شدت اتفاق میفته، این مال اتفاقا جوامع دینیه. شما در جامعه که کاملا جامعه غیر دینیه، لزومی نداره یه چیزی رو افتراء بزنن به خدا، یعنی که این نظر خداست یا مثلا این حرام شرعیه به این شیوه. لزومی نداره همچین کاری رو بکنن. جوامع کاملا غیر دینی و غیر وحیانی جوامعی است که به هر جهت کار خودشو داره انجام میده، اصلا کاری نداره به این که اینو خدا گفته یا خدا نگفته. این حرام شرعیه یا حرام شرعی نیست، این ممنوعیتش مستند به خداست یا ممنوعیتش از خودمون در آوردیم. نکته ای که بر جاهلیت این جامعه و پیچیدگی اتفاقا این جامعه می افزاید، ماجرای کاملا متدین بودن افراد مکه است که ماجرای افترا سنگین ترین ظلم شناخته شده در قرآن، به خاطر اینکه پیچیده ترین رفتاره. شما اول این آیه رو به عنوان یک آیه شاخص نگاه بکنید که نه دیگه برگای برنده شیطانه. در آیه 168 سوره مبارکه بقره اینجا به نکته‌ای باید دقت بکنیم، اینکه میگن پدران ما مثلا فلان جورن، ما هم همان جور هستیم، این در جامعه مکه پیچیده‌تر از این حرفاست، بلکه این است که پدران ما به جهت دینی اینجوریان، ما هم اینجوری هستیم. یعنی یک جاهلیت فوق‌العاده پیچیده ای اتفاقا شما در مکه باش سراغ دارید. مشرکین همون مؤمنینند، مشرکین کسایی نیستن که خدا را قبول ندارن. این بارها در قرآن عرض شده، مشرکین همون کسایی هستن که اتفاقا خدا را قبول دارن. برای همین است که تو قرآن ای شده که ولا ان سالتم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، اگه به یکی خالق آسمان و زمینه میگن خدا آسمان و زمینه، اگه به یکی کی مدبرات امره میگن خدا مدبرات امره. خدا رو میشناسن، خدا رو قبول دارن، خدا رو به عنوان خالق قبول دارن، به عنوان رب تکوینی قبول دارن، همه اینا هست. گفتیم بارها این عرض شده که بت پرستی رو شما در همین فضا باید تعریف کنید، نه فضای دیگری. بت پرستی مال این فضاست. حالا که این جاهلیت معلوم شده، که معلوم شده جاهلیت اصلا عناصرش چیه و مفهومش چیه، عرض این است که جاهلیتی که جامعه مکه اتفاقا باش طرفه به دلیل مؤمن بودن، جاهلیتش اتفاقا خیلی هم پیچیده است. تو اینجا کسایی که هستن در حقیقت تو این منطقه حجاز، کسایی که هستن اینا یا مشرکینن که همون مؤمنینن متدینینن، و یا اهل کتابن که اونا هم که دیگه سردسته متدینان. شما با یک جاهلیت کاملا پیچیده تا آن سر و کار دارید. یا ایها الناس کلوا مما، بسم الله الرحمن الرحیم، شما یه بسم الله بگید. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا بلا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. ای همه مردم، ای همه عالمیان، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، از زمین حلالا طیبا بخورید. حالا این حلالا طیبا یا طیبنش قید توضیحیه برای حلالنه، یا نه اینم برای خودش یه قید احترازیه برای حلالن، یعنی حلال طیب، هم حلال هم طیب، چون که ممکنه چیزی حلال باشه چندان پاک هم نباشه. ما الان داریم حلال هایی که حلال غیر طیبه. من مثالش اگه براتون بخوام بزنم، ما الان تو بازار، حالا میدونم دوستان من بازاریم، تو بازار این در حقیقت هست که فرض بکنید یه نفر چک پشت باجه داره، میاد میگه آقا این چک رو من پول میدی، مثلا پولشو بدی من این چک رو پاس بکنم. طرف میدونه این مشکل داره، میگه که من لاستیکاتو میخرم 10,000 تومن دونه، مثلا حالا لاستیک 11,000 تومنه 12,000 تومنه. زورم نمیکنه به این که تو لاستیکاتو بفروش به من، میگه من اینقدر میخرم. اونم بدبخت گیره میاد لاستیکا رو به همین قیمت میده، و این خودش هم میدونه که قیمت این نیست تو بازار. این به جهت فقهیه چیز حلالیه. من کسی نمیدونم که زور نکردم، من این لاستیکو 10 تومن میخرم، لاستیکاتو 10 تومن میخرم نقدی. خب این به جهت فقهی حلاله، ولی آیا طیب هم هست؟ یعنی پاک هم هست؟ آیا هر چی که حلاله طیب هم هست لزومن؟ این ممکنه این طیبن توضیح باشه برای حلالن، ممکنه هم یه احترازی باشه از حلالن، یه قیدی باشه. واقعا فهمیدید مثال رو؟ مثال یه خورده بازاری بود کاملا. یعنی شما طرف باید این جنسشو بده دیگه، این آبروش میره. شما بخیر که میخوام اینو با این قیمت میخرم، حالا میخوای و این یه جوری کاملا آدم حس میکنه نامردیه. شما که میخوای لاستیک با قیمت خودش بگیر، خب با قیمت خودش بگیر که اونم مجبور نباشه زیر فروشی بکنه اصطلاح بازاری ها. اینا یعنی آدم میفهمه کامش تلخ میشه از یه همچین چیزایی. تو خود بازارم متوجه میشه، میگن فلانی خیلی نامرده تو خرید و فروش، داره حلال میخوره ولی نامرده. اینا حالا بعدش اینو مقدمه میذاره که ولا تتبعوا خطوات شیطان، این همون چیزیست که رزق حلال زمینه گام های شیطان رو میبنده و رزق حرام زمینه درست میکنه برای گام های شیطان. بسیار از مشکلات ملهمی رزق حلال حرومه. اینی که میگن قد مولد بتونکم من الحرام، امام حسین گفتن شما این نمیذارید من حرف بزنم، اینا همهمه میکنید نمیذارید حرف بزنم، مشکلتون مشکل چیه؟ مشکلتون شکمتون پر حرام شده، حرام زیاد خوردید، اون موقع حرف حسابی تو گوشتون نمیره. اینو باید به خصوص مردهای جمع مردهای خانواده دقت جدی بکنن که اون چی که میارن تو خونه رزق حلال باشه، نه از این هدایای نمیدونم چی چی باشه، نه خدمتون عارضم که روی کمکاری باشه، کم کار میکنه پولشو میگیره. پولنا بالاخره کجا باید محاسبه بشه؟ شما کم کار میکنی برای چه پولشو میگیری؟ باید اون مقدار پول برگردونی. خب اونی که مصادف با مقدار معادل مقداری که کار میکنه پول نمیگیره، بیشتر داره پول میگیره. خب اینا این رزقها رزقهای شبهناک میشه، رزقهای حرام میشه. اینا اون موقع طرف میفته تو گامهای شیطان، لا تتبعوا خطوات شیطان، اینی که برخه گام به گام با شیطان بیاد جلو و شیطان باش بیاد جلو. انه لکم عدو مبین. خب حالا وقتی میخواد گام های شیطان رو بگه اینجوری میگه، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. او شما رو امر میکنه در درجه اول به سوء، یعنی به بدی کوچک. بعد دعوت میکنه، چون که از اول که نمیتونه شما رو دعوت بکنه به بدی بزرگ، شما انجام نمیدی اصلا همچی کاری رو، اول باید مثلا فرض بفرمایید که صحنه بد ببینی. نمیشه که صحنه بد نبینی که یهو بری یه کار خلاف انجام بدی. انما یأمرکم بالسوء، بد فحشاءه، بد کار رو گنده تر میکنه و شما کار خطای بسیار بزرگتری رو مرتکب میشید. بعد در گام نهاییش اینه، یعنی گام نهایی شیطان اینه که و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، یه چیزی ببندی به خدا. به عبارتی یا مسیر کجی میرید شما، در درجه آخر این است که مسیر رو کج میکنید. خیلی فرق داره. یه موقع شما صدن سبیل الله میکنید، یعنی برای خود سبیل الله معلومه شه، شما گیت میزنید جلوش میکنید کسی نره راه خدا رو، یه موقع راه خدا رو کج میکنی اصلا، یعنی افتراء میزنید به خدا. ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، این گام نهایی شیطانه. یعنی طرف میاد تئوریزه میکنه همین کاری رو که داره انجام میده. الان شما در دنیا بدترین فحشاهایی که میبینید که تئوری داره، تئوری جدی داره. یعنی فرض کن همین بحث ما الان گاهی آقا تو جاهای مذهبی که بحثش میشه، خود مذهبیون تئوریش دنیاج مثلا میگن که آقا چرا زن نمیتونه چند تا مرد بگیره؟ مثلا میبینی این سوال اصلا هیچ موقع مطرح نبوده اصلا، چرا زن نمیتونه چند تا مرد بگیره، مرد چرا چند تا زن میگیره، اینش بحثش مطرح بوده بالاخره لال در حد سوال، ولی این سوال که مطرح نبوده که. میبینید که کاملا تو اقشار مذهبی الان وقتی این بحث مطرح کنه این بحث رو سوال میکنن. خب چی شده که این سوال این مدلی افتاده؟ یا بحث همجنسگرایی، میبینید که با اینکه قرآن گفته که ما سبقكم به من احد من العالمین، احدی از عالمیان این کار نکرده بود قبل شما تو قوم لوط. یعنی کار بی سابقه است، مال انحرافات اخلاقی نیست صرفا، احدی این کار نکرده بود. الان میبینید که همین کاری که احدی نکرده بود کاملا تئوریزه میشه، یعنی تئوری پیدا میکنه، شناسنامه پیدا میکنه، یعنی میره ثبت در شناسنامه، پرونده های علمی پیدا میکنه کاملا همین این کار، پرونده های علمی پیدا میکنه. یعنی ببینید علم اونجاست که میاد در خدمت این مسائل قرار میگیره خودش، بعد میبینید پرونده علمی پیدا میکنه، احکام پیدا میکنه، این پیدا میکنه، بحث چی؟ بحث همین هوموسکس دقیقت. اینا چیه؟ خیلی وقتا میبینید که همون خطای بزرگ رو تبدیل میکنه به تئوری و موجهش میکنه. حالا موجه چی باید بکنه؟ باید به یک شکلی موجه در یک جامعه دینی و در مورد یک متدینی باید موجه دینی بکنه اینا. این میشه ماجرایی رو به وجود میاره و پیچیدگی رو به وجود میاره که خیلی هم باش مبارزه سخت میشه. یعنی الان شما فرض بکنید اگر بخوایم با بدعت‌های دینی که اتفاق افتاده شما همین الان بخوایم مبارزه بکنیم، من الان میگه حاج آقا یه نمونه، من یه نمونه بگم شما خود منو برمیداری قورت میدی. خب یعنی بدعت‌هایی که به نام دین در حقیقت ممکنه اتفاق افتاده و در فضای دینی پیچیده ترین نوع بدعت‌ها میشه، اون موقع میشه افترا، میشه اصلا میشه دین، اصلا این میشه اصلا یا این وارد دین میشه یا سهم بزرگی از دین رو مثلا به خودش اختصاص میده. یعنی دین به عبارتی کاریکاتور میشه. کاریکاتور خاصیتش همینه دیگه که همه اجزا رو داره، متناسب نداره فقط، بعد خنددار میشه این قیافه، قیافه دین خنددار میشه در این. آقایون سعی بکنن با ذکر یک صلواتی تا جایی که جا داره بیان جلو که دیگه اللهم صل على محمد. این میشه چی؟ این میشه ماجرای افترا. جامعه مکه و جامعه جاهلیت من که اتوان جامعه است بسیار پر افترا. همینی که جامعه است پر افترا یعنی جامعه است به شدت دینی، یعنی کاراش باید دینی توجیه کنه. این نکته قابل توجهیه. اون موقع میبینید که بعضی از اتفاقاتی هست نه مال دینی بودن و فلان اینها نیست. حالا آیرم نیا کنی ببخشید این تیر مقاسم ادامه بده، و انتقول علی الله ما لا تعلمون، این گام نهاییه که شما جامعه به افتراء کشیده بشه، یعنی یه چیزی رو که در دین نیست بیاد در دین، یا سهم دینیش عوض بشه تو جامعه، یعنی سهمی که مثلا فلان مطلب داره به من حتما نخواهید مثال بزنم، چون که مثال بزنم مثال زدن همان و سر خودم به باد دادن همان. خب شما فقط کافی قرآن رو بخونید، شما قرآن رو بخونید تا بفهمید که اوزان هر بحثی چقدره، مثلا هر بحثی چقدر وزن داره، بعد ببینید این وزن اگر اشتباه بشه چه اتفاقی ممکنه رقم بخوره. این وزن که یکی از چیزهایی که بسیار مهمه به عنوان سند اصلی قرآن، قرآن به عنوان سند اصلی و قانون اساسی، بسامدی که داره توش اتفاق میفته و تکراری که داره اتفاق میفته سهم بندی ها رو داره تعیین میکنه. شما سهم توحید ببینید چقدره، سهم ارتباط با خدا ببینید چقدره، این سهم چقدره، سهم حکومت های دینی ببینید چقدره که الان دیگه نیست، الان تو کسی اصلا پیدا نمیکنه، خیلی پیدا نمیکنن تو قرآن، سهم انفاق های فی سبیل الله که انفاق به نظام اسلامیه، برید تو قرآن ببینید چقدره. ببینید یه جور دیگه اصلا انفاق یه جور دیگه میشه، اون یه جور دیگه میشه، شفاعت یه جور دیگه میشه، توحید میبینی همه چی سهمهاش به هم میریزه، هم شکل قاعدش به هم میریزه، هم سهم بندیش به هم میریزه. این میشه همون ماجره. یعنی شما مواجهید با یک جامعه دینی که با دقیقاً سهمای مختلفی که نباید مواجهید. اینجوری جاهلیت به شدت پیچیده تر هم میشه. خب اینو بگم، اون موقع است که وقتی که داره و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، این در سطح دیگری هم مطرحه. اینی که وقتی بهشون میگه اتبعوا ما انزل الله، بهش میگه آقا شما میخوای از چیزی تبعیت بکنی، بیا قرآن تبعیت بکن به اون سهم اصلی. یعنی میگه بیا اینو، میگه نه من از همون سیره گذشتگان پیروی میکنم. یعنی این بر جاهلیت پیچیدگی میافزاید کلا. یعنی شما اینی که الفینا علیه آبانا رو فقط به این تلقی نکنید که من به اون چیزایی که آبامون مثلا داشتن بهش عمل میکردن به دلیل علقه‌ای که به آبامون دارم مثلا میخوام اون کارا رو انجام بدم مجدد. نه، این تو همین فضا، تو فضای انتقول علی الله ما لا تعلمونه. یعنی شما آبائتون و پیشینیانتون یک کارایی میکردن به نام دین و یک چهره ای از دین رو مجموعاً ترسیم کرده بودن که اون موقع وقتی که شما میگی آقا بیا سهمها رو مجدد یه دور دیگه از تو قرآن بازسازی بکنیم ببینیم این جایگاهش چقدره، اون یکی جایگاهش چقدره، اون یکی مسئله جایگاهش چقدره، اینا رو چی میکنیم، میگه آقا سیره گذشتگان اصلا اینجوری بوده، نه این کار رو انجام میدادن، اینا اینجوری بودن، حالا بیا درستش بکن. این میگن میشه همون جاهلیت های پیچیده. بله دیگه، همون میخوام همین عرض بکنم که و انتقولو علالله، ببینید نشأه دینی نداره اتفاقا، و انتقولو ماجرا افترا، اصلا افترا علالله و تقولو علالله ما لا تعلمون مال اونجاییست که شما میخواید یک کاری رو به نام خدا انجام بدید، درسته؟ یعنی افتراء علالله مال این فضاست. و یعنی نه، شما اگه بخواید کلن یک کاری برید انجام میدید، برید کلن یک کاری رو انجام میدید، چرا ربطی داری که به این که این نظر خداست در این زمینه؟ یعنی خدا اینجوری میگه. بعد حالا شما تو این جامعه ای که اینجوری مواجهید میگن آقا میخوای تبعیت بکن، بیا از ما انزل الله تبعیت بکن. میگه نه، تو همین فضا انتقولو علالله میگه همون چیزی که پیشینیان گفتن. حالا پیشینیان با احوا خودشون، با چیزای خودشون، با تحت ولایت شیطان ممکنه یه چیزایی یهوی در اومده تو دین، یا سهماش عوض شده، درصداش عوض شده. شما من این دیگه چون که سر صدای خیلی ها در اومده خب قابل ذکر، مثلا شما یه فرم های عزاداری برای ابی عبدالله هست که شما واقعا میبینید که یه عده مقابله میکنن، جدی هم دینی هم مقابله میکنن، اصلا تعارف هم نداره با شما، یه حاضر کله شما رو مثلا بکنه بابت این که چرا همچی چیز میگی، حاضر مرجع و از مرجعیت اسقاط بکنه بابت همچی حرفی. و کم لهم النظیر نوم و بکش، بینه اصلا خود سهمه، مثلا ارتباط با خدا کجاست، سهم شفاعت در کل منظومه چیز چه مقداره، آیا انقدری جا داره که بیاد و یک نوع ترخیصی بده به اشخاص که به نوعی طرف احساس بکنه که بالاخره ما که چیزه. بله دیگه، بالاخره لن تمسن النار الا ایام معدودات، ما بالاخره اگر آتیشی هم باشه یه ایام معدودی هست که اینه، ما که هر جهت این چیزا قرار نیست به ما برسه، که مثلا ما هم حالا دیگه با این همه حرفایی که میبینی دزدی میکنه، میبینی که کمکاری میکنه، مال مردم میخوره، نمیدونم چیکار میکنه، ولی کلن روی مسئلهی به نوع شفاعت واقعا حساب کرده، جدی جدی حساب کرده روی این. من آیا این الان این نحوه از معرفی دین همون معرفی ما انزل الله بینی که نیست. بدترین حرفا رو میزنه به خانواده، بدترین نوع برخورد. اینا همون ماجرای افترا علی الله، اتفاقا شما وقتی دیدید باید بریه تو جامعه دینی اینو ترسیمش بکنید، نه توی جامعه کاملا غیر دینی. میگن بل نتبع ما الفینا علیها، میگن اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. حالا یه چیزایی بوده مثلا اینا از سر دین نبوده، از سر هوای نفس بوده، همین الانش هم هست. شما الان تو قرآن نگاه بفرمایید، حتی اونم از هوای نفس ولی رنگ دینی نداره. شما آیه 19 نساء رو ببینید، یعنی هر چی که جامعه داشته به معنای این نبوده که حالا زمینه دینی، مطابق اون جایش که افتراء من عرض میکنم. ما الان یه چیز جالبی که داریم همین این آیه است، کاملا در فضای گاهی اوقات مذهبی هم داریم، یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، ارث بودن از زنان، در حالی که در حقیقت یه جوری ازدواجی که ازدواج هایی که برید میخواد برید یه دختر پولدار بگیرید که عملا ازش ارث بتونید ببرید، یه همچین چیزایی همچین کارایی نکنید. لا یحل لکم، این حلال نیست، ارث بردن از زنانی در حالی که کرهن هست و شما دارید، ده کسی فتوا تقریبا به اینا نمیده ولی یه حالت ممنوعیتی داره که شما برید یه دختر پولدار بگیرید، کلا میخواد دختر پولدار بگیرید برای اینکه بعدا یه چیزی بهتون بماسه و خوشایند شما هم نیست اون طرف، ولی بالاخره میخواید اینا. بد ولا تعذلوهن، تحت فشار ندارید، لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، تا اینکه بخشی از اون چیزی که به اونا دادید پس بگیرید ازشون. الان ما یکی از مشکلاتمون تو این بحث خانوادگی این چیزایی که هی تحت فشار قرار میدن که مهر تو ببخش، هی تحت فشار میذاره که تو باید مهر تو ببخشی. مگه تو حالا به انواع، مگه تو چیز آقا نیستی؟ مگه مرید آقا نیستی؟ مگه آقا نگفتن مثلا 14 تا، حالا این مثلا حالا به هر جز 110 تا مثلا، بس حالا باید ببخشی دیگه. هی تحت فشار با انواع اقسام فشارا، تحت فشار که تو بهتر ببخش، یه کار بی خود. اینا خب معلوم زمینه های دینی نداره، اینا بالا هرس و بله آدم هاست دیگه. حالا الا یعتین به فاخشت مهمه و عاشرون نه بالمعروف و این کرهتموهن نه فعصا انتکره شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. اینا میگه با زنها عاشرون نه بالمعروف، اگر بدتون اومد اینم نمیگه برید طلاق بگیرید، این میگه خود قرآن دیگه، فعصا انتکره شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، ممکنه واقعا شما یه چیزای خوشتون نیاد خدا خیر کثیر توش گذاشته. یعنی لزومن هر کی که شما بعدتون اومد و ازدواج که حالا این ازدواج مثلا ازدواج خوشایندی نبود که حالا سریع نسخه طلاق رو پیچیدن، این کار یه مقدار مشاوره جدیده. یه دید دیگری میخواد که طرف فکر بکنه که حالا خوشایندم نبود ولی بالاخره ممکنه اینا آینده داشته باشه بر من، برای قیامت من آینده داشته باشه، باید بسازم و بالاخره زندگی رو جمع جور کنم و بسازم، سنسن تو این فازا ممکنه نباشه. یه دسته هست از این چیزاست، ولی شما ببینید بیارید اون جایی که افتراء، من یه نمونه نشون بدم بهتون که بله از که اینا خیلی فتوا داده نمیشه بر اساسش. بله شما آیه مائده 103 رو نگاه کنید، ببینید نمونه همین این بحثی که داشتیم باز دوره همونجا اینجا هم هست. یه موقعی که سوره مائده رو میگفتیم این بحث رو اشاره کردیم بهش. شما میگوید که هیچ حیوانی ما جعل الله من بحیرتن، به خصوص توی خوردنی ها و یه جاهای این اینا رو میذاشتن، خدا هیچ حیوانی به عنوان بحیره که حالا مثلا ماده شطوریه که پنجمین حمل رو داشته باشه، خدا این رو حرام نکرد. ولا صائبه، صائبه هم مثلا شطوری که دوتا ماده زایده. ولا وسیله، وسیله هم گوسفند مادهی که دقیقا با یه بره نر به دنیا. ولا حام، شطوری نری که ده تا شطور زایده، ده تا شطور در حقیقت چیز کرده. ولا حام اینها رو. ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب، یعنی کفار اینا رو یفترون علی الله الکذب، یه چیزایی رو به عناوین دینی درست میکردن برای خودشون. و اکثرهم لا یعقلون. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، وقتی هم بهشون گفته میشد که بیایید از ما انزل الله و الی الرسول، میگفتن همونی که آبا ما. این آبایشون هم داشتن رو افترات عمل میکردن. اولا و کانا آبا هم لا یعلمون شیء ولا یهتدون. بیایید نمونه یه چیزی که در جاهلیت اون موقع بوده، بحث نسیع بوده. بله کفار هم همین بودن. کفار عنوان جامعی است که هم مشرکین رو میگیره در قرآن و هم اهل کتاب رو. شما در قرآن نگاه کنید همون آیه اول سوره مبارکه بینه این رو نشون میده، میگه لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین. باید نگاه کنید برای این که ببینید عنوان کافر در قرآن عنوانی است که ببینید لم یکن الذین، سوره مبارکه بینه، اول سوره مبارکه بینه صفحه 598. اینا البته شما باید بدانید از قبل که کانه اسم، یه اسم داره یه خبر داره. اسمش مرفوعه و خبرش هست که منصوبه. خب اینو مثلا میگه کان الله علیما حکیما. خب این کان الله میخونم درسته؟ اینو اگه بدونید این مقدمه رو، اون موقع این معلوم شه. لم یکن الذین کفروا، الان اسم کانه کدومه؟ الذین کفروا. حالا این الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین، یعنی من اهل الکتاب و من المشرکین. وگرنه اگه قرار بود عطف باشه مشرکین به الذین کفروا، باید میومد مشرکون، باید میشد لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکون، که عطف به الذین کفروا بشه. معلومه که این عطف به الذین کفروا نیست، عطف به چیه؟ عطف به اون من اهل الکتابه. یعنی لم یکن الذین کفر الذین کفروا، اینا کیان؟ یه سرشون اهل کتابن و مشرکین. اینا مشرکین و اهل کتاب بهش میگن الذین کفروا. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین. این منفکینه چیه اون موقع؟ این خبر همون کانه است. خب حتی تأتیهم البینه، تا اینکه بینه برای اونا بیاد. بینه چی حالا؟ بله؟ چی؟ رسول من الله یتلو صحفا مطهرة، از همه دلیل آشکارتر بینه، یعنی دلیل آشکار، ولی از همه بینات آشکارتر خود رسوله. رسولیه که یتلو صحفا مطهر. اینجا همون بحثی بود که بارها و بارها عرض شده، محوریت با رسوله، بیانه در درجه و رسول، رسولیه که داره کتاب میخواند، نه اینکه یک کتابیه که رسول اون آورده. یک رسولیه که با کتاب آمده، اون چیزی که اصل خود رسوله و جایگاه رسالته. خب این نشون دادنه برای جواب سوال شما بود که این نکته که الذین کفروا در ادبیات سیاسی قرآن، سیاسی اجتماعی قرآن، به معنای هم اهل کتاب هم مشرکینه. بله. اتفاقا میدونی که حالا خاص یه جامعه رو مثال زدی که به شدت متدینن. میدونی که آمریکایی‌ها اصلا تاریخشون اینه که بعضی وقتا وقتی که مسخره میکنه تلویزیون، چون که بالاخره تلویزیونه دیگه، باید مسخره کنه، کار ویژش اینه، یعنی نمیخواد حقیقت رو بگه. میدونید که اصلا تاریخچه آمریکا اینا که به ظهور منجی اومدن اینجا و ماجره اسلحه، بالاخره اینقدر هم اینا عقلشون میرسه که مثلا اسلحه رو نفروشن. خب این فروش اسلحه که میبینید گهگداری هم بلند میشه، مثلا یه تیربار میگیرن یه مهد کودکی رو میکشن و فلان، چی میشه که اینا این کار ادامه دارن میدن؟ اینا و چرا اعتراض نمیکنن یا اعتراض کمی میکنن تو آمریکا؟ مثلا فروش اسلحه آخه این کار خیلی غیر عقلایی به نظر میاد، مثلا همچین کاری. اینا اتفاقا خیلی جامعه متدینی هن و فروش اسلحه و فلان اینا کسایی بودن که اصلا از اون زور مثلا اروپا اینا که بلند شدن اومدن تو آمریکا، تو این منطقه اینها، برای اینکه یک جامعه آرمانی دینی تشکیل بدن اومدن اینجا و ماجرای اسلحه و فلان اینا هم براشون همینه. مثلا همون که مثلا زیر سرشون سلاح میذاشتن برای اینکه مثلا اگه منجی اومد دیگه درجا سلاحو مثلا در بیارن، و مثلا تو این فضا اصلا جامعهشون جامعه دینیه. این مسیحیت هم همین مسیحیت مشرکین اینا، یا کفارن، این کفار از اهل کتابن. یعنی یه عده هستن که قرآن واقعا میستاید این از اهل کتاب، یه لیسو سوا من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل هم یسجدون. یه اینا مساوی نیستن همشون با هم دیگه. یه سری هستن که امت قائمی دارن که یتلون آیات الله آنا اللیل، این آیات الله میشنن در پاسی از شب میخونن اینا، و هم یسجدون، اهل سجدن، اهل خوندن آیاتن، اهل تو اینا آدم های واقعا بزرگی پیدا میشن تو همین مسیحی ها، آدم های عارفی پیدا میشن، آدم های به شدت با خدایی پیدا میشن اینا. یعنی این هست، ولی خب یه عده‌شون هم هستن که اینا میشن کفار از اهل کتاب، یه عده‌شون هم هستن که مستضعفینن کلا مثلا تو بحث، یعنی اونا باهاشون واقعا کاری با اونا اصلا دین نداره. شما فرض بکنی یه کسی هست، یه مسیحی در یک روستایی داره واسه کشاورزی میکنه، یه خانواده تشکیل داده، اصلا تو باقای این بحثا نیست و همینقدری که بهش معارف رسیده از درون و بیرون، حالا از درون و بیرون هر مقداری که بهش معارف رسیده حجت برش تمومه. منبع و همون اون این کسایی که به نام کفار از اهل کتاب قرآن اصلا معرفی میکنه، گروهایی بودن از اهل کتاب. من چون که عرض کردم اهل کتاب خیلی در مکه نبودن، اونایشون که در مکه بودن اتفاقا خیلی حال میکردن از وحی، یعنی اصلا داره یفرحونه به ما انزل الیک، یعنی اصلا با این چیزی که داره به تو نازل میشه عشق دارن میکنن اینا، یعنی انقدر حال میکردن داره قرآن نازل میشه. یه سری گروه های خیلی کوچیکشون بودن تو مکه، اهل تیپای روستایی بودن اینا، تیپای روستایی بودن که خیلی هم کیف میکردن از آیات که داره نازل میشه. اونا البته داشتن کسایی که داره که و من الاحزاب من یونکر رو بعده احزاب بودن تو اونا، یعنی گروه های متشکلی بودن که ارتباط داشتن با پایتخت این جور بحثا که مدینه بوده تو اون روزگار، بحث دینی اهل کتاب. چون اصلا چرا اهل کتاب اون یهودی و فلان هم رفته بودن تو همون تیکه مستقر شده بودن؟ به خاطر چیزی که داشتن، یعنی اطلاعی که داشتن از این که قرار اینجا چه اتفاقی بیفته، رفته بودن اونجا و منتظر منجی بودن. ما این بحث منجی بحثی بوده که بحث خلق و سایه نید، بحثی بوده که همیشه بوده این بحث، یعنی در همه ادیان بوده، دنبال منجی میگشتن و یه نفر که منجی هم داشتن. مثلا بنی اسرائیل اصلا جریان چی باز دار منجی، دنبال منجی بودن که حضرت موسی دقیقاً ظهور می‌کنه. یعنی اینا باز دوباره دنبال منجی بودن که حضرت عیسی میاد. این پدیده منجی پدیده خلق الصایه نیست که مثلا تازه یه اتفاق افتاده حالا دیگه یواش همه دنبال منجی ان و اینا، نه، همه ادیان کسی داشتن توشون که این قرار بوده کلا فضا رو یه دور دیگه عوض بکنه و هم بریزه. به هر جهت اون مسیحایی که اونجوری هم دارن عمل میکنن میشه کفار از اهل کتاب. نه، یه دونه مثلا لایکن کاملا البته مشرکین، من عرض میکنم مشرکین خدا رو قبول دارن، مشرکین خدا رو قبول دارن که منطقه مرتبه ما یه سری هم داریم که بیدینن، یعنی دین خاصی ندارن، تو این ادبیات نیستن، تو ادبیات قرآن اصلا قرآن رو مخاطب قرار نداده الا به یه گریزی. من یه ما از آیه جوادی حفظه الله میشنیم که سر اون آیه که دنیا ما رو چیز میکنه میسازه، اون آیه چیه؟ بله، و ما یهلکنا الا الدهر. بله، ما یهلکنا الا الدهر. آقای جوادی میفرمودن اینا اشاره به مثلا همون تیپای لایی که کلا اصلا کاری به هیچی ندارن که میگن دهر ما رو مثلا میمیراند، مثلا یه همچی چیزایی. وگرنه رد پای از اون بحث در قرآن چندان پیدا نمیشه. قرآن خودشو مخاطب همین این مشرکین و اهل کتاب و اینا میدونه و مؤمنین و اینها، اونا اصلا داخل آدم نمیدونه. کسی که وارد فضای وحی نشه، یعنی ادیان آسمانی رو قبول نکنه، بالاخره این سیر رو قبول نکنه ادیان آسمانی رو، که اصلا هیچی اصلا باش دهن به دهن نمیشه قرآن. حالا شما میگید حجت چجوری تموم میشه؟ به همون حجت درونی که تموم میشه. این بالاخره ولله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. اون حجت ظاهره همون ارسال رسول و کتب و فلان اینا، و اون حجت باطنه، حجت باطنی همین داریم عقل، عقل و اون حجت باطنی. خیلی حجت باطنی آخه این موقع آدم یه نگاه بکنه آخه ببینه که این دنیا واقعا ببینی خیلی باید طرف ضایع باشه که خدا رو قبول نداشته باشه. جدی شما اینا حساب بکنین، امام تا همون اول چیز اینو میگن، اما اول 40 حدیث و اینا یه بحثی دارن مبنی بر همین جریان که شما الان یه نفر اینجوری مثال خودشونم، یعنی که یه نفر یه تسبیح برداره به شما نشون بده بگه این تسبیح رو همین جوری خودش اومده، شما تقریبا فکر میکنه این یه خورده یه تختش کمه لااقل. بعد اگه ساعت بغلی ساعت آخونده این ساعت جیبی بغلی هست، این ساعت بغلیشو در بیاره بگه که این خودش همجوری در اومده یهویی، شما مطمئن میشه این احتیاج به تیمارستان داره واقعا. بعد چجوری کسی میتونه قائل بشه تا به این معنا قائل بشه که این دنیا با تمام ظرافت و پیچیدگیش خودش اومده؟ آخه یه خوردم عقل چیز خوبیه دیگه. شما چجوری میشه یه نفر قائل بشه دنیا با تمام این ظرافت هایی که الان داره، این بدن آدم و توی دنیا پیچیده یا یک دنیا این فیزیکدان ها میگن و تو این جریان این تلویزیون آخر میگن نیروهای پنهان طبیعت فلان، یعنی همش آدمو میخوان فریب بدن. یعنی چرا هی نیروی پنهان طبیعت؟ یعنی چی نیروی پنهان طبیعت؟ بالاخره این دنیا مجموعاً با هم دیگه که نمیتونه خودش طبیعت اینو به وجود آورده باشه، بالاخره یکی اینا رو باید به وجود آورده باشه. حالا شما هی سر ما رو شیره میمالی، میگیم اینو کی وجود آورده، میگه آ این تو چاپخونه وجود داره. خب اونو کی وجود آورده؟ اونو یکی دیگه. هی اونو کی خب این کل حالا کی وجود آورده؟ این کل به هم پیوسته رو کی وجود آورده؟ از خودش به وجود آورده؟ او یکی وجود آورده دیگه اینا. آدم عاقل یعنی واقعا آدم من اینکه بی عقل باشه یه چیزی رو به نام خدا نتونه بپذیره. و اینه با کوچکترین تفکرات، ساده ترین تفکرات به استدلال ها آدم متوجه میشه که، و بعد اینو که متوجه بشه یه چیزی دیگه امام پشت سر اینو میگن که اینو بگن، میگن که شما یه چشم پزشک، یه چشم پزشک اگه شما مثلا چشمت در حالت تخلیه باشه، بعد یه چشم پزشکی بیاد اونو نجات بده، بعد این چشم درست بشه، تا آخر عمر خودتو مدیون این میدونی یا نه؟ میدونی. میگه اگه پول نگیره چی بابت این کارش؟ میگه اصلا دیگه خلاصه هلاکشی دیگه، همشین آدمی که این کارو بکنه پولم نگیره از شما. خب بعد یه کسی، حالا شما این ببین در انسان چه ویژگی رخ میده که این کار رو میکنه. حالا شما مطلب بیاری این کارو، ببین یه نفر، یه کسی به شما تمام اعضا و جوارح رو داده، رابطه اینها رو داده، عقل داده، اینها رو داده، بعد شما ببین اگه این در جان شما نهادی نشه چجوری اینو تشکر میکنه ازش و چجوری اون موقع خودتو وابسته و مدیون میدونی. بعد امام یه فوش بد و بیرای اونها به خودشون میدن، یعنی ای نفس خبیث نویسنده، همینجوری جا نداره یه خورده کلتو بگیری پایین متوازانه، باید آب شیری تو زمین دیگه. شما وقتی برای یه پزشک اینقدر احترام میذاری، شما حسابشو بکن. یعنی واقعا این همون تفکریست که دعوت شده، ما دعوت شدیم به تفکر، این جنس تفکره، نه تفکر روی این مسئله فیزیک نمیدونم چی. تفکری است که گفتن، اصلا گفتن آقا این اکثر عبادت ابیذر رحمه الله تفکر و اعتبار، این اکثر عبادت ابیذر تفکر بوده. تفکر میگه تو چی اصلا این تفکر چیش مثلا خیلی مهمه. گفتن که یعنی یمرون بالخربه و نمیدونم فلان، اینا تو خرابه ها بره اینا، بعد برگرده به این خونه ها، برگرده بگه عین بانوک، عین ساکنوک، کجان اونایی که تو رو بنا کردن، کجا رفتن الان تمام این مثلا این شیلنگ تختایی که انداختن فلان کجا رفتن الان؟ میشینه به اینا فکر کنه خورده، میشه ارزشش رو داشت اصلا الان در تاریخ محو شدن اینا. الان کجان قیصرها، کجان کسراها، کجان فرعونها، اصلا چیکار کردن اینا؟ بعدش الان دارن چی؟ بعد اصلا تمام این شیلنگ تختا چی شد آخر؟ اینا همون جنس تفکراتی است که واقعا در آدم یک تحول بنیادین ایجاد میکنه. لزوم هم نداره که شما برای اینکه کسی میاد میگه آقا من میخوام متدین بشم فلان، من برم فلسفه بخونم، تو اصلا هیچ جایی نمیدونی فلسفه بخونی، کلن برمیاد از چی دینه. خب فلسفه نمیخونن بابت این چیزا، که بابت این چیزا میشینن فکر میکنن برای متدین شدن، میشینن فکر میکنن، وقتی فکر کردن به این نتیجه میرسن که خدایی هست که بهشون انقدر لطف کرده که باید ذره ای از اون لطف رو نمیتونه. بعد این اون موقع شب طرف رو بیدار میکنه، به طرف حال بکا دست میده، این همون جنس تفکر است. اینم بازم همین رو عرض بکنم که شما اینی که کسی اصلا باور به خدا نداشته باشه به هیچ جور، اصلا قرآن داخل آدم حسابش نمیکنه بخواد باش حرف بزنه. خب که بگه که مثلا من واقعا در جنس مجانین و دیواناست که بخواد اینا هم مکلف نیست مثلا خدا بخواد با این حرف بزنه. میبینید با همین کسایی که مشرکن یعنی خدا رو قبول دارن اینجوری، با همین که اهل کتابن دین رو، با همینا که تو همین فضای ادیان الهی هستن با همینا حرف میزنه، واسه با غیره این حرف نمیزنه. میگم در حد ما برای یه ده گفتن و ما یهلکنا الا الدهر، مثلا در یه همچین چیزی که حالا آخر یه کسایی هم هستن مثلا، مثلا برای ما الان یه مقداری طبیعی شده، میگیم طرف لایکه. لایکه یعنی حیوانه. خب واقعا اگه ملتزم باشه به این حرفی که داره میزنه، لایک باشه واقعا، یعنی بیدین باشه، بدون ادیان الهی باشه، اگه این باشه که اصلا داخل آدم نیه، همچین موجوداتی. خب اون موقع شما جریان نسیع رو میخواستم بهتون نشون بدم. در جریان نسیع ببینید اینا همون کارهایی که میکردن و تغییراتی که در دین انجام میدادن برای، یعنی با زمینه‌های دینی انجام میدادن. آیه 36 37 سوره مبارکه توبه رو ببینید. ان عدت الشهور عند الله، صفحه 192، ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، تعداد ماها در نزد خدا 12 ماه. من اون موقع هم عرض کردم ماها اینجوری نیست که اگر ماه میلادی فرق نداره با ماه شمسی، ماه اون با ماه قمری، ماه قمریه کلن تو دین، کلن در دین اندالله قمریه، قرار دادی نیست، اندللهش قمریه، برای همین تأثیر قمره در که اینی که فیض مارحمزون میاد. ببینی اینا مهمه. اگه شما فکر بکنید که ماه رمضان بعضی به چیز خودشون، به لوازم حرف خودشون متوجه نیستن چی دارن میگن. وقتی میگن ماها قرار دادیه، باید شما قبول بکنید که ماه رمضان وقتی که میشه کلن به صورت قراردادیه اینا، داره حکمت و مصالح و مفاسد نیست اینا، یعنی احکامی وجود داره بدون مبادی، این احکام مبادی و ملاکات نداره، یعنی فیضی نیست، همینجوری قراردادی. حالا شما میتونید مثلا این ماه مهر باشه مثلا که داره فیضها نازل میشه، ماه اندالله قمریه، اندالله قمریه، فیض ماه مبارکه رمضان با ماه قمری میاد. حالا شما بگید ما ماهامونو بکنیم قمری، پس نمیدونم هر کاری میخوایم بکنیم. الان شاید واقعا یکی از راهحل‌های این تعطیلی حوزه که اینقدر زیاده، این تعطیلی همه جا، واقعا اینه که متأثر از ما دو تقویمیم دیگه. یکی از مشکلات ما الان تو مملکت همینه، از اون ور نیست جامعه دینی هستیم، متأثر از تقویم قمری هستیم، و از اون جایی که چیز هستیم تقویم شمسی، متأثر از تقویم شمسی هم هستیم، واسه همین دو تا تأثیر داریم. میاد هم مجبوریم ماه رمضان و اینا رو مثلا چی بکنیم، گرامی بداریم، هم عید و همه اینا رو نوروز، واسه همین هم اونجا تعطیل میکنیم، هم اونجا تعطیل میکنیم اینا. لذا این مشکلات پیش میاد. واقعا شاید اگر این آیه خوب بماسه، شاید ما برگردیم بگیم که خب باید ما هم ماهمون قمری کنیم، اگه اندالله ماه قمریه چرا ما داریم ماه شمسی میگیریم مثلا. خب حالا ماه شمسی هم باشه، ولی خب ما خودمون بر اساس ماه قمری تنظیم بکنیم، اونجوری که تو خارج از این تو کشور اسلامی همین کارو میکنن، ماهشون قمریه. این لوازمش رو دقت بکنه، همینجوری نگید ماه قراردادی و تعیین روزها قراردادیه. 12 ماه فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض، از اون موقعی که خدا عالم رو آفرید ماه قمری آفرید. بعد منها، از کجا معلوم میشه این ماه قمریه؟ به خاطر این جملهش، منها اربعه حرم، چهار ماهش ماه حرامه اون موقع. ذالک دین القیم، این دین قیمه. فلا تظلمو فیهن انفسکم. اون موقع اگر اینا مشخص بشه، خیلی وقتا این بحث دیا هست که میگن در ماهای قمری، در ماهای حرام، دیه در ماهای حرام، اینا ببینید یه ملاکاتی باید داشته باشه. ما چون که همه چیز رو به صورت اتفاقی و قراردادی داریم تنظیم میکنیم، میگیم مثلا یوهو زده تو ماه حرام یه نفر کشته، ما این یهو نمیزنه کسی تو ماه حرام کسی رو بکشه، یهو هم تو ماه حرام تصادف نمیکنه. اینا برای خودش دارای ملاکاته یه واسه خودش. این نکته ایست که باید مورد توجه قرار بگیره، بحث در چرا در ماهای حرام متفاوته. شما همون جوری که در بحث قتل نفس بحثش مطرح است، قتل نفس یه چیزی نیست که کسی به راحتی انجام بده. اینجوری نیست که یه نفر عصبانیش داده یه نفر کشته. این خیلی باید یه اتفاقاتی افتاده باشه که این بزنه یه نفر رو بکشه به قتل متعمدن. متعمدن اگه بزنه یه نفر بکشه، این باید مجموع اتفاقاتی که تا حالا تو زندگیش افتاده باشه. یعنی خدا نمیذاره همینجوری. خدا ما اون جلسه گفتیم خدا نمیگذاره یه نفر توی فرض فرمایید که یه سیانت لدینه در این مجلس باطلی بره و بمونه، خدا اینو نمیذاره. داره که یه مؤمنینی ما ردیف میکنیم بره اینا دست اینا نجات بده، ما آدم میذاریم که این کارو. اینی که اگر جزای قتل نفس متعمدن اینقدر سنگینه، اینا یک ملاکاتی داره پشت صحنش. اگر میبینید که دیه در ماه حرام چنینه، اینجوری نگید که بابا این یکی بایای این احکام دیگه. یعنی چی؟ من زدم بابا شاید واقعا یه حکمتی پشت داستانه. اینقدر در نظر شاید واقعا یه حکمتی پشت ماه حرام، شاید یه ویژگی دارن که ویژگی واقعی دارن که اگر کسی بزنه یه اتفاق براش بیفته، در ماه حرام هم بیفته این اتفاق، این باید یه صدایی رو از قبل رد کرده باشه که این ماه تو ماه حرام براش اتفاق بیفته. بله. یعنی شما در حقیقت ویژگی، اگه شما میبینید این حکم به عنوان یک حکم قطعی وجود داره، زمینه که ما ماه به عنوان ماه قمری و حرم در ماه قمری، حرامش حرام واقعی حرام قراردادی نیست، حرامهاش یه حرامهای واقعی است که بعد میگه ذالک دین القیم. مثلا این دین قیم اینه که باید 12 ماه باشه، 12 ماه قمری باشه، 4 ماه هم باید حرام باشه، همین 4 ماه هم باید حرام باشه. بعدش برای همینه که شما نیا کنید اینی چرا، حالا ادامهش رو ببینید. فلا تظلمو فیهن انفسکم، در خودتون به خودتون ظلم نکنید. و قاتل المشرکین کافتن که ما یه قاتل نکن کافه. میبینی همشون دارن با شما جمعی میجنگن، شما هم جمعی بجنگ. تا گوش شنوا خب، که اگه میبینه شما 5 به اضافه 1 وجود داره، شما هم بشو 10 به اضافه 15. خب یعنی شما هم بجنگ وقتی داره طرف میجنگه. قاتل المشرکین کافتن که ما یا قاتلون کم کافتن. دان همینه که میگم وقتی که زحف شدن فلا توله الادبار، وقتی متراکم شدن در نرید. اتفاقا متراکم میشن خوبه، دشمن وقتی متراکم میشه خوبه. و علم ان الله مع المتقین، بدون که خدا و متقینه. بعدش میگه که ببینید موضع، ببینید موضع سنگین خدا تو انما نسیء و زیادتون فلکفر. نسیء چیکار میکردن؟ اینا میومدن ماها رو به تأخیر مینداختن، یعنی میگفتن که انگار که همین معامله یه ماهای قراردادی دیگه، حالا ما چیکار بکنیم الان که داریم میجنگیم؟ این ماه مثلا محرم میندازیم یه ور دیگه، حالا میجنگی بعدن ماه محرم پاس میداریم سر جای خودش. یعنی ماها رو جابجا میکردن. یا مثلا ایام حج رو ببینید، حالا به هر دلیل ولی با گرایش دینی این کارو میکردن، یعنی با ادبیات دینی ایام حج رو میاریم چون یه هوا گرمه، میاریم تو هوای خنک، میاریم اونا عقب به خاطر اینکه خب حاجیات تعدادشون زیاد بشه کسی که میمادن. بالاخره تو نسی انجام میگه آه این زیادتون فل کفره، یعنی کفر مازادیه این که شما بیای به عبارتی هم حرف خدا رو قبول نمیکنی، هم حرف خدا، هم حرف خدا رو برداشتی با ادبیات دینی عوض کردی، که آخرش چی بشه؟ یضل به الذین کفروا یحلون عاما و یحرمون عاما لیواتوا عدة ما حرم الله فیحلوا ما حرم الله. یعنی چقدر دقیقه آیه این بوده چیش شما دقیقه، این چرا زیادتون فل کفر اینجور ادبیاتی که شما دارید در حقیقت یضل به الذین کفروا به اون در حقیقت کافران رو دارن گمراه میکنن به واسطه اون یضل به الذین کفروا. اینا یحلونه آمن یه سال اینا ما حرام حلال میکنن، یحرمونه آمن تا تعدادش مساوی همون تعدادی بشه که خدا گفت لیواتو عدت ما حرم الله، نتیجهش چی میشه؟ نتیجه میشه فیحلو محرم الله، دارن حرام الهی رو حلال میکنن، حلال الهی رو حرام میکنن، اینا دارن این کار رو انجام میدن. ولی این کار که داره انجام میده نه صرفا برای این است که داره یک حلال روی حرام رو داره مرتکب میشه، یک حرام رو داره با یه ادبیات دیگری میگه، این میشه زیادتون فل کفر کسی که این کار رو انجام میدن. ببینید حکمت های طبیعیش نه، ببینید نفی نمی کنن این تقویم ها هم دیگه رو، ولی کشور نمیتونه متأثر دو تقویم باشه. الان کشور ببینید متأثر تقریبا سه تا تقویمه. ما روزهای چهارشنبه پنجشنبه میبینید که معاملات نمیتونن انجام بدن با دنیا، یعنی روز چهارشنبه پنجشنبه جمعه، چهارشنبه پنجشنبه که شنبه که ویکند اوناست، مال ما هم که پنجشنبه جمعه ویکند ماست، میشه در حقیقت پنجشنبه جمعه شنبه یه شنبه کلن تعطیله. یعنی تو ارتباط هایی میبینی که سه روز کلن میتونن اینا با هم دیگه معامله بکنن در دنیا. یه وقت شما میگی آقا من منباب اینی که خب بالاخره این طبیعتی که هست بخواه من سردم میشه گرمم میشه نمیدونم فلان میشه این چیزا میشه، من باید اینا رو ملاحظه بکنم. یه وقت میخوام بگیم کشور متأثر کنن چند تقویم قرار بگیره. الان این به جهت اسلامیش قطعی بر این است که اگه جهت اسلامیش جدی بشه، قطعی بر این است که ما ماهای قمری به شدت مهمتر از ماهای شمسی هن. از ماهای حالا شما فرض فهمید که بیاید مثلا حجامت رو مصادف با ماهای شمسی انجام میدن ظاهرا، درسته؟ درست میگم؟ بله هر دوتاشو میگن. ولی حالا فرض فهمید که آدم به این چیزا توجه بکنه، تو ماهای شمسیش توجه بکنه که میخواد حجامت بکنه، که میخواد یا مثلا حالا یه نوروزی مثلا میخواد اتفاق بیفته حالا این. ولی اینی که اینقدر تقلیز این طرف، به صورتی که طرف اون طرف رو واقعا آدم، چون الان مثلا نمیدونی چند دومه چیه چند دومه چیه 1400 چندی ما به نظر میاد یه مقدار جنبه ماه قمری باید غلیظ بشه و اینا هم با حکمت ببینیم. یعنی شما عرض کردم شما وقتی که بگید که اینها حکمتی بگید قرار دادیه، اولا اون موقع تمام ماه رمضان و همه اینها اعیاد و اینها همش قرار دادی میشه و تمام این فیض هم قرار دادی اون موقع دیه. یعنی شما احکامی دادی که ملاکات نداره. این حکمت های طبیعی هم باید در نظر گیره، ولی داریم فکر میکنیم در عالم خودمون اگه بخوایم یه دور دیگه تقویم بچینیم، تقویم اسلامی بچینیم، آیا لزوماً باید تقویم شمسی بچینیم؟ و اگه مثلا قمری بچینیم موقع دیگه خیلی بیداد میشه مثلا همه جا، مثلا دیگه الان خیلی بدبخت میشیم، مثلا از سنت های چیزمون فاصله گرفتیم، پس کو این ملیت ما، کو این نمیدونم فلان، یه تظاهر. یعنی خیلی حساسیت برانگیزه. آیا مثلا یه همولا سیزده به در رو مثلا چی کار بکنیم اینا؟ دیگه حالا اینا رو فکر میکنم قدیم هم مشکل هست، چون که ماه کلن میدونید که ما در زمینه فقط ماه رمضان و این هاست که چون بر اساس رؤیت سخته، وگرنه بقیه ماه ها نیست بر اساس محاسبات، و محاسبات ماه و خورشید محاسبات میتونن انجام بدن. خورشید هم همین مشکله. اگه قرار بود خورشید هم اینجوری رصد بشه، خب یه مشکلاتی تو خورشید هم به وجود میاد، ولی اتفاقا خسوف و کسوف به دلیل یعنی ماجراهای مربوط ماه و خورشید، این کاملا توابع از بحث‌های ریاضیه. برای همین یه خسوفی رو مثلا پیش بینی میکنن در 100 سال پیش پیش بینی کرده، مثلا 100 سال بعد اتفاق میفته. و من یه موقع گفتم پدیده‌های مثلا هواشناسی اینجوری نیست، حتی تو فیزیک هم میگن، مثلا اون بحث باترفلای افکت هست، اثر دقیقه پروانه‌ای. خب در اثر پروانه‌ای خودشون میگن، مثلا میگن اگه یه پروانه‌ای مثلا در برزیل مثلا پر بزنه، آب و هوای مثلا روسیه ممکنه عوض بشه. بهش میگن اثر پروانه‌ای، اثر باترفلای افکت. این که حتی اون موقع اگه ترکیب بکنید با این چیزایی که ما الان توی چیزمون داریم که خیلی وقتا آسمون و اینها بر اساس ادعیه و اینا گاهی باروناش میاد، برای همین عمرن نمیشه پیش بینی کرد. کسی بگه مثلا یک سال دیگه در امروز بارونیه یا بارونی نیست، هوا باد میاد یا نمیاد، اصلا نمیتونن پیش بینی کنن اینا. بدانید که انقدر فاکتوراش از دید خود فیزیکدانا فاکتوراش گاهی اوقات فاکتور آشوبناکه، به تعبیر خودشون یه آشوبناکه. از دید ما داره فاکتورهای معنوی هم هست حتی، و چون داره فاکتورهای معنویه، اگه شما تونستی مثلا اینو پیش بینی کنی یه سال دیگه اراده مردم چی میشه در مثلا ارتباطشون با خدا، چه شخصیتی به دنیا میاد یا چه شخصیتی میمیره، اگه تونستی اینا هم پیش بینی کنی، ما میشه آوای یک سال بعد پیش بینی کرد. خودشون هم میدونن نمیشه اینا رو پیش بینی کرد، همه دلیل فیزیک، همه دلیل فاکتورهای معنوی. لذا ما فقط در زمینه مثلا اعیاد و اینا به مشکل برخورد میکنیم، نه در زمینه دیگه. حالا اگه یه موقعی گفتیم حالا اینجوری بشود دیگه، قیام که نباید بشه که، حالا خوش میشود یا نمیشود دیگه. بله همین دیگه، زیادتون فعل کفره مال همینه دیگه. یعنی شما یه سری آدمی هستن که این سر قضیه دارن یه کاری میکنن که خود کفار یه گمراهی تو اونا هم اتفاق میفته. یضل به الذین کفروا، یعنی به واسطه این نسی خود کفار هم گمراه میشن. یعنی بالاخره گمراهی هم یه استپ با استپ دیگه. خب یعنی میبینید که یه مرحلهش رو طرف گمراهه، ولی یه عده میان یه کار دیگه میکنن، خود این کفار هم بازم گمراه میشه. اینو میشه زیادتون فلکفر. برای همین میگه زیادتون فلکفر یضل به الذین کفروا، خود کفار گمراه میشن با این چیزا. که ما میگه زین لهم سوء اعمال، میبینید این سوء اعمالشون زینت داده شده براشون، فهم میکنن که اینم شد همین مدل دینی دیگه. والله لا یهدی القوم الکافرین. من مثالای دیگه هم باز دور میخواستم بزنم، ولی اینجا یه بحثی هفته پیش مطرح کردیم، بعضی دوستان گفتن که شاید خوبه که یه توضیح مجدد. من آخر جلسه گذشته یه صلوات بفرستیدم، اللهم صل علی محمد. من آخر جلسه گذشته یک نکته گفتم راجع به حضرت یونس. دوستان اشاره کردن که این چیزی که شما گفتید شبیه حرف شیطان پرستا شد، من باب اینی که داریم که فنا داف ظلمات، گاهی اوقات خدا آدم رو میبره در ظلمات، یعنی گناه میکنه، از اون گناه باز داره رشد میکنه میاد بالا. اولا ماجره حضرت یونس میدونی که ماجره فوق‌العاده خاصیه که به جهت اولین پیغمبریه که خدا برای حضرت رسول رو میکنه ماجراش رو. خب و با این به جهت ترتیب نزول در همون سوره مبارک قلم پایان سوره اینی که فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. این اولین پیغمبری که از اول خط و نشونه داره برای پیغمبر میکشه که اینجوری نه، این مدلی نه که بخوای خلاصه غرب کنی با ملت و بذاری بری قبل از این که ما امر کرده باشیم، حتی غضب لله بخوای بکنی قبل این که ما بگیم. شما نکنید بعضی از این شخصیت ها رو با هم دیگه که مقایسه بکنید در میاد. شما مثلا بیارید این عبارت رو بیارید در سوره مبارکه هود آیه 74، در سوره مبارکه هود آیه 74 یه جریانی داره که یه سری از ملائکه‌ای که داشتن می اومدن و می رفتن خصوص قوم لوط رو عذاب بکنن، یه ویژگی رو از حضرت ابراهیم نقل می‌کنه. خیلی ویژگی عجیبه، با اینکه اینا ملائکن و چیز خدا هم بالاخره مأمور خدا هم ملائکه. ببینید هدم بنیان انسانی، یه نکته رو اهل معرفت میگن هدم کردن بنیان انسانی، یعنی خراب کردن آدم و از بین بردن و کشتن. این یه چیزیه که کلن تو دم و دستگاه خدا نیست، مگر اینکه به امر صریح خود خدا انجام بشه، وگرنه به شدت عقوبت داره. یعنی از اون عقوبت هاییه که اصلا خدا باش تعارف نداره. ببینید الان باز دوره نیست به شدت مندروردی با قضیه برخورد شده، حتی میبینید بحث سقط‌های جنینی که روی مثلا حتی نامشروع بوده، اینا باید مبانیش بیاد تو چی بحث بشه، بعدن بره تو پزشکی. مثلا میان جنین آزمایش میکنن، بعد از ولوج روح آزمایش میکنن، میبینن این مثلا کوره یا داره فلان انحراف جسمیه، بعد اینو کورتاژش میکنن. شما این کارو به چه حقی داری انجام میدی؟ حقشو از کجا آوردی که این کارو میکنی؟ که شما میگه آه یه مدت این بچه ها یه عمر کور، به تو چه ارتباطی داره بچه یه عمری کور یه عمری مریض؟ این هدم بنیان انسانی و خراب کردن آدم و بعد از ولوج روح، یعنی وقتی میشه آدم، حتی در موارد نامشروعش شما به چه حقی یه انسان رو میزنی و میخوای یه انسانی رو حد میکنی، شما برای چی همچی کاری میکنی؟ به چه حق از کجا آوردی که این کارو میکنی؟ اینی که خلق الله الادم علی صورتهی، که خدا آدم رو روی صورت خودش خلق کرده، آدم رو لعجلی خلق کرده، برای خودش خلق کرده، وقتی که اینجوری خلق کرده، شما این میدونید که سنگین ترین کاری که یه بشر میتونه انجام بده، بزنه یه نفر بکشه. این سنگین ترین مدل کار همینه. بعد شما برای چی این کارو میکنی؟ ما یکی از اتفاقا آشناها بود سر این بحث چیز، دقیقاً یه بارداری نامشروعی که داشت، این رفت و پیش پزشکی اینو سقط کرد. بعدن مشکلات فراوانی برای خودش هی به وجود میومد، تا رفت میشه یک اهل معنایی، تا نشست پیش گفت تو خون گردنته، یه خون گردنته الان، هیچ موقع هم درست بشو نیست، تو خون گردنته الان، ازدی آدم کشته. حالا چی آدم میکشی؟ خب یه ویژگیه که حضرت یونس در حقیقت باش ملامت شده، البته در افق و فضای نبوت باید حساب بکنید. خب در افق و فضای نبوت که از همون اول خدا داره با یک تشری با حضرت یونس و با یک خط نشونی با پیغمبر صحبت میکنه که فصل به حکم ربک ولا تکن که صاحب الحوت. اینجوری نه، این مدلی بخوای غضب لله بکنی و حدم بنیان انسانی بکنی، قبل اینکه ما بگیم که بلند شی یهویی بری از چیز بیرون، از این قوم، خدا این قوم دیگه چی نمیشن، خدا اینا رو عذابشون کن. خب برای چی؟ من گفتم که تو بلند شی بری بیرون از این قوم. هر موقع من گفتم باید میکردی این کارو، و تمام تلاشی هم کرده بود حضرت یونس برای هدایت اینا، ولی قبل از امر خدا بلند شده بود از این قوم زده بیرون. حالا در مقابلش حضرت ابراهیم رو نگاه کنید. فلما ما ذهبن ابراهیم الروع، وقتی که ترس از حضرت ابراهیم برداشته شد و جاءت البشرا و بشارت پیدا کرد به همون تولد حضرت اسحاق و اینها، یجادلنا فی قوم لوط، شروع کرد هی به ما جر و بحث کردن در مورد قوم لوط، نمیشه عذاب نشن، میشه نشن، حالا مثلا این تن بمیره، نمیدونم این والا، هی با اینکه اینا مأمور خدان و همجوری که اومدن میشه علکی نیومدن که حالا سر را بزنیم مثلا این قوم لوط هم چی بکنیم، اینا مأمور برای همین کار. ولی میبینید که یه چیزی رو داره از حضرت ابراهیم نقل میکنه، اینقدر مشتاق برای اینکه میشه اینا عذاب نشن حالا، یجادلونا، یعنی مدام داره با ما جرّه بحث میکنه ای در مورد قوم لوط این کار نشه. بعد خدا اینو به این عنوان میستاد، ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، بعدش میگه حالا یا ابراهیم اعرضن هذا، الکن قضیه رو، انه قد جاء امر ربک، مطلب تموم شده، و انهم آتیهم عذاب غیر مردود، یه عذاب غیر مردودی اومده، بحث نکن دیگه. ولی این از این مکالمه عجیبیه. بعدش که میاد اونجا نیا کنید، ولم ما جاءت رسول الله لوتن سی او هم و داغ به هم ذرن و قال هادا یوم عصیب و جاءه قوم، حالا تا این که میرن سراغ اینا فکر میکنن اینا مهمونای چیز فلان چند، بیایید تا برسید به آیه 81، قالو یا لوت خب انا رسول ربک لن یصلوا الیک، اینا رسول پروردگار دستشون به تو نمیرسه. اینجا دستور میگیره که ببینید با این همه بلایی که سر حضرت لوط اومده، تفاوتش ببینید حالا با حضرت یونس، دستور میگیره میره بیرون، بی دستور نمیره بیرون. فأسر به اهلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، خب که حالا برو بیرون که ما خواه عذاب کنیم، و اینه تا نگفته نمیره بیرون. یونس در فضای نبوت این مشکل وجود داره که بعدش هم فکر میکنه فظن الا نقدر علی، که ما که کارون انجام دادیم دیگه، اینو که انجام میده اون موقع میره فنادا فی الظلمات، میره در ظلمات قرار میگیره. یعنی اصلا این اصلا نمیگه رفت در ظلمات و نمیدونم داستانو نمیگه، میگه فظن لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات. یعنی انگار این کارو این فکر یعنی دیگه ظلمات، فنادا فی الظلمات الله. حالا مثل جنینی که باید رشد کنه، بهش هم رشد میکنه، حضرت یونس یه رشدی داره که بهش داره اصلا فشتباه و جعله من الصالحین، بعد اینی تو داستانش داره که بهش هم میفرسنه سراغ قومی که قوم دقیقا 100,000 نفر بیشتر فلا اینها، به هر جهت مثل یک جنینی که داره در شکم رشد میکنه، داره رشد میکنه با همین ذکر یونسیه، یعنی با همین این ویژگی که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اینی که ما در توضیح اینی که کجا این ظالمین بوده میگن به خاطر اینکه تعدی کرد از حدود داریم، و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، کسی از حدود تجاوز بکنه به خودش ظلم کرده. خب این از حدود تجاوز کرد چون که یه کاری کرد که نگفته بودن بهش و نباید این کارو میکرد، این ظالمین بود، اعتراف کرد به این ظلم، اعتراف کرد به این که در ظلماته، در ظلمات بودن خودشو دید و این میشه زمینه رشد. ببینید برای اینکه حالا خود حضرت یونس میگم خیلی جای کار داره اصلا بحثش و مقایسش با مثلا حضرت لوط با حضرت ابراهیم، دو نمونه شو همینجا بهتون نشون دادم، ولی بحث این نبود جلسه گذاشت، حالا این اگه توهم برای عزیزان به وجود اومد، بحث این نبود که آدم خوبه که گناه بکنه تا در حقیقت رشد کنه. خب هیچ عاقلی نمیاد برای اینی که تمیز بشه خوش کثیف بکنه. ولی یه نکته ای هست، این بس تکوینیه دیگه، اگه کسی یه خورده عرق کرده باشه بعد وقت هموم نمیره، برای اینکه خدا یه کاری بکنه که اون هموم بره یه صد لجن رو سرش خالی میکنه، بعد یه جوری بوگن میگیری که میفهمه باید بره هموم. یه بس تکوینی هست در روایات ما هست، گاهی اوقات خدا برای اینکه بندش رو روش بشه بده گناه میذاره تو کاسش، برای اینکه بندش رو رشد بده گناه میذاره تو کاسش، برای اینکه این خوشو در یک ظلماتی ببیند، اون موقع از اون ظلمات شروع کنه. بعضی بعد از گناه واقعا تو این هیچ گونه توصیه به گناه کردن نیست. یعنی اون حرف بله، اگه این حرف این باشه که کسی بره گناه بکنه که اون موقع کثیف بشه که بره توبه کنه، اون حرف بی خودیه، هر کی حرف بزنه. ولی خدا تکوینن این کار رو میکنه که گاهی اوقات گناه میذاره تو کاسه طرف، طرف خوشو در ظلمات میبینه، از اون ظلمات شروع کنه بکشه و بیاد بالا، میبینه که گاهی اوقات یه توبه های نصوحی بعد از این گناه ها بهش دست میده، حال توبه های اینجوری بهش دست میده. همون عنوان لمم که من این موقع عرض میکردم در الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا لمم، لمم همون گناه کوچیکایی رو میگن که گناهایی رو میگن که میچسبه، کوچیکم نیست، میچسبه به طرف، که طرف اومده به امام صادق گفته که من یه گناهی هستن لمقیم على ذنب، من یک گناهی رو مرتب مرتکب میشم، اريد ان اتحول ان نمیتونم، میخوام نکنم نمیشه، من چجوریم، وضعیت من چجوریه، واقعا هم بدم میاد، واقعا هم راضی نیستم، واقعا فلان و واقعا چه و چه، ولی من انجام میدم. لمقیم علی ذنب، حضرت میگن ان کنت صادقا فقط کنت تحبه، اگه واقعا داری راست میگی معلوم خدا دوستت داره. ذیل عنوان لمم تو کافی ببینید اینه روایت، اگه واقعا داری راست میگی که نمیخوای انجام بدی ولی تو کاسته این قضیه، معلوم که خدا دوستت داره، برای اینکه گناه بذاره تو چیزت که همیشه این گناه رو ببینی بترسی، یه خورده افتاده و متواضع بشی در مقابل خدا. این کارای تکوینی خدا با کارهای تشریعی خدا با هم دیگه متفاوته. تشریعاً یه دستور میده، ما هم موظفه به تشریعیم، موظفه به توبه ایم، هر کدوم این گناه رو انجام ده. کسی نمیتونه بگه، کسی اینو نگه که بگه مثلا بابا اینم لمم ماست دیگه، مثلا اینم مثلا اینجوری باید اونو توبه کنه واقعا، جدی جدی باید توبه کرد. بله این به درد رجاء میخوره، به درد این میخوره که آدم امیدوار باشه به این که این به این معنا نیست که من لزوما از چشم خدا افتادم، لزوما به این معنا، چون که میدونید خوف و رجا اگر کفه یکی رو نشیم سنگین تر بشه به هم میریزه. ما داریم لو وزن هازا لم یزد علا هازا و لو وزن هازا لم یزد علا هازا، باید وزن میکنید هیچ کدوم بر دیگری زیاده نشود. لذا گاهی اوقات به این درد میخوره این که آدم یه توجهی بکنه به یه که معلوم نیست ما از چش خدا افتاده باشیم، امیدی هست به بازگشت و فلان و توبه میکنیم و استغفار میکنیم و گریه میکنیم همه اینا، ولی این اگه بله اینو این برخورد کنه بگه عجب خدا بس من عجب میدیم، مثلا میمیره تو رجا مثلا که آثار وضعی داره، ولی چرا فکر نمیکنید غرور و عجب هم آثار وضعی داره؟ اگه یه نفر اصلا روایات بحث عجب واسه همین این همه داریم که اگر بنده ما عجب نمیگرفت بین او و عبادت رو خالی میکردم، یعنی میذاشتم هر چی عبادت میخواد انجام بده، ولی خب عجب میگیرتش. عجب نجسترین نجس هاست که چرا فکر نمیکنید اون مثلا یه آثاری داره؟ برای اینکه اون آثار از بین نرود، آثار عجب همچین نمیشه، یک کار دیگه ای هست به نام گناه خدا تو کاسه طرف میگذاره، البته خودش داره انجام میده، اینجوری نیست که بالاخره ممکنه زمینه هاشو یه چیزایی یهو به وجود میاره برای اینکه این نزدیکتر اینو انجام بده، تا انجام داد انقدر این عجبش فروکش میکنه که خب این خودش یه چیز خیلی خوبیه، خدا یه حالا قشنگ شدی الان اینجوری هیچ مثلا البته خدا بحث غفران هست، تکفیر گناه هست، همه اینا هست، بخشش گناه هست، گاهی اوقات تبدیل سیئات به حسنات هستن. یعنی اصلا ماجرای تبدیل سیئات به حسنه یعنی چی؟ یعنی که شما یه گناهی کردی کار حسنه داره میکنه برات گناه، یعنی میبینی یه گناهیه که این گناهه به دلیل اینکه شما رو داره منبابه یه چیزی جلو میندازه کار حسنه داره میکنه. همیشه که یبدل الله سیئاتهم حسنات. اینا رو ببینید یه جوری بهش نمید توجه کرد آدم از شریعت چیز بشه و بگه خب اگه اینجوریه که ما همجوری گناه میکنیم مثلا، نه باید بشه تبدیل به حسنات هم بشه، یعنی خاصیت این رو داشته باشه که طرف رو ببره جلو. و اصلا هم چنین بهانه کسی مثلا بدونه که اگه کسی به زیر گوشش گفتش که شما بیا گناه بکن که بری در ظلمات، که اونجا نمیدونی چه حالی داره ظلمات، خب این معلومه این شیطانه، این وسوسه شیطانه، و اینه چه حالی داره ظلمات، ظلمت دیگه، همه اهداف انبیا اینه که آدم از ظلمت ببرن به سمت نور، برای چی آدم بره تو ظلمات آخر هفته این ظلمات یه همانی که میگن زبون تو بزن به دماغ توخ میکنی اگه میشه به خود دقیقا اوائلش نمیشه، مثل یه سنگی میمونه که شما توی قوطی حلبی بریزی این ترق ترقش تان زیاده، بعد یه حدی که میگذره اون موقع اون مرحله شاید چیز میشه. مثلا شما الان نماز صبح خوندن براتون عجباوره؟ مثلا بی من نماز صبح میخوام، من آدم میم که نماز صبح خب مثلا بری خود تو آینه نیا کنی ببینی نماز صبحایی میخونم، این مثلا این حالت رو نداره، ولی نماز شب مثلا این حالت رو داره. خب بعضی یه مدتی ممکن نماز شب این حالت رو نداشته باشه برای یه عده‌ای که این کارن، یعنی نماز شب میخونه اون نماز شب داره، ولی باید یه مراحل بگذرونه. ببینید اینا هیچ بد نیست. شما الان تا سر جای خودش یه خوشگلیایی هم داره. آدم وقتی کسی ببینه این جزء مراحل رشده. مثلا شما به یه بچه میگید یا حرف نزن یا بگو سیب زمینی. اصلا به یه دیب دمینی ما نداریم. یا بلد نیستی حرف نزن. یا باید درست حرف بزنی یا اینجوری. نه اتهام با این مجموعهش قشنگه. یعنی طرف اوج میگیره نمیدونم چی میشه، بعد میره تو آینه خودش نگاه میکنه، بعد یهویی خواب میمونه، نماز صبحش قضا میشه، بعد اینا این مرحله رو باید رد کنه بالاخره. چی؟ و همینه دیگه، کوه رفتن دیگه. کوه رفتن مال همین، یعنی کوه رفتنی مگه داریم که آدم اون دیگه جنت آباده؟ کوه نیست اسمش. خب یعنی ارتفاعات جنت آبادمون، یعنی به هر جهت اون چیزی که کوهه. و شما ببینید در مقابل جهاد اصغر یه چیزی رو مطرح میکنم به نام از توجه کردید به عنوانش که این جهاد اکبره اصلا. یعنی به شدت سخته، از اونم سخت‌تره، از تو جبهه رفتنم سخت‌تره. یعنی شما باید یه مسیری رو شروع کنید، از تو دنیا شروع کنید بکوبید و برید. خب این معلومه سخت‌تره. برای همینه آقای جوادی موقع این چیز رو میگفتن که میگفتن وقتی که بحث جبهه و این چیزا هست، شما بحث ذکر الله رو که قرآن میخواد مطرح کنه، میگه وقتی ذالقیتون الذین کفروا مثلا اینا رو مثلا فذکر الله مثلا یه ذکری بگید و مثلا یاد خدا باشه. شما اونجا پشت خاکریز و فلان این آدم یاد خداست دیگه، یاد چیه؟ بعد میرسه به همین جهاد اکبر و میگه رجالون لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. خیلی سخته، یه رجالی میخواد اینجا که واقعا رجالون که هیچ درس و بحث و بازار و نمیدونم معلمی و شاگردی و این زرزار زندگی و این چیزا و عید و تعطیلات و اینا اونا از یاد الهی باز نداره، یعنی اونو تو مسیرش نگه داره. یه کار واقعا مشکلیه. حالا همه هم ممکنه ایورست رو نرن، متا اینم نشه که اگه بگه من ایورست بابا ایورست کیا اصلا کلن کو نمیره. حالا ایورست نشد برو دماوند، نشد برو توچال، نشد برو تو شیرپلا، حالا برو نشد همین جنت آدر برو. حالا خب یه جایی برو، یعنی یه همتی بگو تا یه جایی شو بری. حالا بله بله الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. اتا این معلومه که جزء فواحشه. بله یعنی ما فواحشی داریم که لممه، یه چیزایی داریم که لممه و کبائرم هست. خب یعنی چسبیده به طرف، ولی چسبیده لمم میدونی که معنیش هم یعنی این چیزی که میچسبه. یلوم ما اصلا یعنی میچسبد، معنی یلوم میچسبه به طرف، یه هم چیزی جزوه چیزی مثل نجاستی که میچسبه بهش. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها وبنيها وبعدد ما أحاط به علمك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغادا ونور. ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تروا وتمتعه فيها طويلا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن ای پادشاه خوبان از غم دل بی تو به جان وقت از که باز ای پادشاه حسن خدا را بسوختی کاخر سال کن که گدا را چه حاجت آخه حسب ظاهر ما نوکر شمایی میدونیم آجان گیر از ماست ولی مگه بنده گناهکار خدا نداره من اولیشم اگه شما فقط امام های بهجتی امام علامه طباطبایی هستی امام مقدس اردبیلی و بحر العلومی پس امام ما کیه؟ یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان الغوث الامان حضرت خدیجه ام المؤمنین لحظات آخر در شعب ابی طالب اسما بالا سر خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیه میبینن بانوش داره های های گریه میکنه میگرد خانم جان شما پیغمبر وعده بهشت به شما داده چرا گریه میکنید؟ میگن من گریه میکنم نه برای خودم بلکه برای فاطمه نیستم براش مادری کنم میگد خانم جان اگه اجازه میدید من براش مادری کنم من براش هیچی کم نمیذارم میگن لبخندی خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها به رضایت زن خیالشون راحت شد حالا بگو چه روزه‌ای برا خودش بخواند اسماء چه وعده ای داد به بانوی خودش، چه شد همین که صدای صدیقه طاهره بلند شد، یا ابتا یا رسول الله، هاکذا یفعل بابنتک، آی ببین رسول خدا با دختر چه کرده. اینجا فاطمه زهرا اسما رو صدا نزد، چون که حکمن مادرشه، یا فزت و خزینیم، یه بار دیگه هم اسما امیرالمومنین میگد اسما بریز من غزل بدم. مفتقرا از در هم هیچ سو، زان که مثل وجود را فزه او طلا فزه او طلا کنه. السلام علیک یا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، لا جل الله آخر العهد لي لزيارتكم. چه خوب میشه این جواب سلام ها رو شب اول قبر بگیریم، همین که بزارنمون تو قبر لحد و بزارن، عجب عالمی از اون ببر. عجب دستا خالیه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. خدا ما را ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. خدا دست اشرار از ممالک اسلامی کوتاه کن، خدا پدر و مادر ما را به غایت از ما راضی و خوشنود بدار، نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن اهل بیت قرار بده. خدا طبقاتی از نور به روح حضرت امام و واصل فرما، مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران و اسلام انقلاب مؤید و منصورشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و باید محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف جوابت برسان. توفیق شهادت در رکاب آقامون مولامون حجت ابن الحسن به ما عنایت بفرما. به نبی آل الفاتحه مع السلام.